این زمان اختصاص داره به مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی.
بدون خط‌خوردگی، کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه. سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. من مهدی معظمی هستم، باقی همکارانم در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو با این عناوین خدمتگزار شما خواهیم بود. پیام ملت ایران در 22 بهمن، حمایت کامل از نظام. ارتقای امنیت جهان در تحکیم روابط تهران پکن. ادعای انگلیس در ارتباط با ارائه اسناد قاچاق سلاح توسط ایران. کاخ الیزه و چالش مهم امنیتی با اعتراضات گسترده. و در بخش رصد، تلاش رسانه‌های معاند برای تشکیک در روابط تهران پکن. شب شما بخیر باشه. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما عزیزان شنونده هست. به نظر شما توسعه روابط تهران و پکن چه ثمراتی برای کشور خواهد داشت؟ در یک جمله کوتاه محبت کنید به این سوال پیامکی پاسخ بدید. بریم سراغ موضوع اول، پیام ملت ایران در 22 بهمن، حمایت کامل از نظام. جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و شنوندگان عزیز در خدمت.
بله آقای دکتر اسلامی، رهبر معظم انقلاب دیداری رو امروز داشتن با مردم آذربایجان شرقی و به مسائل مهمی در این دیدار اشاره فرمودن. ابتدا فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو با هم میشنویم، بعد از اون برمیگردیم، من سوالات رو از شما مطرح خواهم کرد.
در خدمت.
پیام ملت ایران در این 22 بهمن، حمایت کامل از انقلاب اسلامی و از نظام جمهوری اسلامی بود. از همه صداها بلندتر بود. البته صداهای مخالف و معارضی هم وجود داره و وجود داشت و دشمنان امپراتوری رسانه‌ای دنیا که دست صهیونیست‌ها و آمریکایی هاست سعی میکنن صدای اونها رو غلبه بدن، اما نتونست. صدای ملت بر صدای دیگران غلبه بده.
بله، با هم بخش‌هایی از بیانات مهم رهبر انقلاب در دیدار امروز با مردم آذربایجان شرقی رو شنیدیم. آقای دکتر اسلامی، برخی رسانه‌های منطقه‌ای حماسه 22 بهمن رو به عنوان رفراندومی در نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد کردند، اما مقام معظم رهبری امروز اشاره کردند که پیام ملت ایران حمایت کامل از نظام بود. این پیام در چه بستری به دنیا مخابره شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت شهادت امام کاظم علیه السلام، از شبکه که حضور ملت در 22 بهمن در سالهای متمادی خب هر سال تجدید می شد، ولی امسال طبق آمارهایی هم که گرفتن در استانهای مختلف و شهرها چشمگیرتر بود. به ویژه بعد از این اختشاشات دو سه ماهه گذشته، خب این خیلی معنیدار بود. از مصاحباتی هم که با اشخاص گرفته شد از سلاطی پای مختلف، نشون داد که همه اینا برای حفظ نظام و انقلاب و اسلام و رهبری و ایران، اینا تعابیری بود که توی جملات مردم بود دیگه. به طبع این که حضور مردم در صحنه ها که مورد رصد رسانه های خارجی هم هست، خبرنگاراشون در ایران بودن و اینا رو مخابره کردن، مراکز اطلاعاتیشون، مراکز تصمیم گیریشون رو اینا حساب باز میکنن و هرچند خوب انعکاس ندن یا خوب مثلا منعکس نکنن، بعضی از کشورها، هرچند کشورهای مثلا عربی یا الجزیره مثلا یا المیادین و امثال اینا خوب منعکس کردن، ولی کشورهای غربی که با ایران از شاید که مخالفت و مقابله دارن، خب اینا رو خوب منعکسه، ولی به طب تو تصمیم گیریشون اثر داره. نمونه هاش هم در همین امروز چند مورد دیدیم دیگه. مثلا در مورد همین سفر رئیس جمهور به چین، از آمریکایی‌ها که سوال کردن گفتن ما اظهار نظر نمی کنیم، خب این نشون میده که پیام رو دریافت کردن. یا در مذاکرات، در مناسبت های دیپلماتیک خبرهایی میرسه و گزارشهایی میرسه و اطلاعاتی که درخواست ملاقات و صحبت و هرچقدر برگشته و بازگشته و برجام و امثال اینا رو دارن، حالا هرچند ظاهرن چیزهای دیگه ای رو مطرح میکنن. این نشون میده که پیام ها رو گرفتن دیگه. بیاناتی که مقام معظم رهبری داشتن به نظر من تقریبا میشه گفت چهار بخش داشت. یه بخشی تجلیل کردن از ملت که اینا میخواستن 22 بهمن رو از یاد ببرن، مردم استقامت ورزیدن و اومدن و این استقامت برکت داره و این استادگی و استقامت به ملت ها هویت میده، که ببینن بعد 44 سال ملت در صحنه حضور داره. یه بخشی تشکری از تشکر مقام معظم رهبری از ملت بود که فرمودن اظهار تعظیم میکنن به خاطر حرکتی که مردم توی 22 بهمن امسال داشتن و یه شنبه و 22 بهمن تاریخی بود، یا در تعبیر دیگه فرمودن من خودم رو شایسته نمیدونم از ملت تشکرم، خدا باید تشکر بکنه. و فرمودن در تعبیر دیگه ای که به معنی واقعی کلمه حماسه مردم آفریدن، با همه تبلیغات مخالف و مشکلاتی که حالا حس میکنن و تحرکات دشمن و امثال هم. یه بخش دیگه هم این بود که پیام ملت در 22 بهمن حمایت کامل از انقلاب و نظام اسلامی بود، این از همه صداها بلند بود. صداهای مخالف و معارضی هم وجود داره، همطور که شما فرمودید در شبد که بعد پخش شد در رسانه ها. خب ولی این موضوع حمایت ملت ایران خب چشمگیر و برجسته بود. بخش سوم یه تحلیلی داشتن که اگر به ملت به بومبست رسید پچه ها خرج میکنه، این تعبیر جالبی، یا فرمودن که بعضی ها میگن مثلا پیشرفت های نظامی پهبادی رو تبلیغ میکنن چون میخوان ازش سو استفاده کنن، ولی دیگر امور رو کتمان میکنن. یا در مورد تقویت دفاعی فرمودن که این حکم عقل و شرعه، در سایر امور هم البته کار شده و این پیشرفت هاست که دشمن و عصبانی، اینا تحلیل هاشون بود که بر پایه واقعیات هم هست دیگه و مایه حیرت ناظران بین المللی میشه که این پیشرفت ها علی رغم شرایط تحریم. یه سری هم بخش چهارم تکالیفی رو مشخص فرمودن، یکی مبارزه با سیاست و ناامیدسازی و ایجاد توهم بن‌بست. نمونش هم این 44 ساله که فرمودن ما چه پیشرفت هایی داشتیم. یکی این که نباید از عربده دشمن خوف کرد، باید یا ناامید شد. بحث بعدیشون این بود که ضعف‌هایی وجود داره، اینا میشه با نگاه انقلابی برطرف کنیم، همطور که تا به حال خیلی از ضعف‌ها برطرف شده الحمدلله. یه بخش دیگه بحث مناظره و مباحثه است که فرمودن خیلی خوبه، ولی خب مناظره نباشه، درگیری نباید باشه. بعدم این که با نق زدن و فریاد علیه پی زدن و مثلا چند برابر بزرگ اینا با کردن اینا ضعف رو باید با نگاه انقلابی به جبران کرد، نه صرف این که کنار بشینه آدم نق بزنه که فایده ای نداره. و مسئولین رو مسئول تورم مهار کردن که باید علاج بکنن، این کار اساسی مسئولین مردم هم باید البته کمک بکنن.
آقای اسلامی این حضوری که رهبر انقلاب بهش اشاره فرمودند چقدر قدرت کشور رو ارتقا میده و در چه حوزه هایی این قدرت قابل حس کردن هست، قابل لمس کردن هست؟
ببینید قدرت در فلسفه سیاسی شامل چند موضوعه، مثل جغرافیا، مثل جمعیت، مثل علم، مثل مسائل اقتصادی و چند بعد داره دیگه. این ساحتی که مردم در 22 بهمن حضور پیدا می کنن این ساحت قدرت ملی و اقتدار دیگه، از جنس نرم هم هست و دیگه بحث جغرافیا و سرزمین و اینا نیست. یه ملتی اومده تو صحنه علارغم سرما و برف و بارون رو نمیدونم اینا، علارغم مشکلاتی هم که حالا داره مثل خیلی از کشورها، اومده تو راهپیمایی شرکت کرده از روستا و عمق روستاها تا مراکز شهرها. خب این اقتدار ملی رو افزایش میده دیگه، یعنی همون یه رفراندوم در واقع حالا غیر صندوق داره. حضور مردم در این صحنه که میان، نمیان که مثلا تفریح بکنن، که میان به نیت حمایت از نظام و انقلابشون، و یعنی روز هر شبت تحتیله و میرن تفریح یا میرن منزلشون مثلا استراحت کنن. این اقتدار افزایش های اقتدار میشه برای ملت دیگه. و عرض کردم تو مذاکرات و اینها سابقه هم داشته و در دوره های قبل هم اونجایی که انتخابات خوب مردم شرکت کردن، دشمنان ایران، استکبار جهانی، امثال هم اینها اومدن پای میز مذاکره. اونجایی که به قول معروف حالا مسئولین یا بعضی قسمت ها یه مقداری ضعف نشون دادن، اونها برخورد رو شروع کردند و مثلا قهر کردند و امثال اینها. این نشون میده که حضور مردم اثرات مثبت سیاسی داره، یعنی حضور، حالا ما یه حضور دیپلماتیک داریم، یه حضور ملی داریم که این حضور ملی پشتوانه برای هم مسائل نظامی دفاعی ما، هم برای مسائل سیاسی اقتصادی ما. به طب اونی که میخواد سرمایه گذاری کنه، اونی که میخواد تصمیم بگیره، اونی که میخواد مذاکره بکنه، همین رئیس جمهور که در چین هستن، برای اونها هم پیام داره دیگه. در حالی که اگه مردم نمی اومدن یا کمتر از سالهای قبل بود، اونا تلقی به منفی میکردن و رویکرد منفی رو اتخاذ میکردن.
درسته. در بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری که البته شما هم بهش اشاره کردین، ایشون خازانه فرمودن که برای 22 بهمن که یک تاریخی بود و به ملت ایران اظهار تعظیم می‌کنم. این ولایت مداری آقای اسلامی در نظام اسلامی چطور به معنای واقعی تجلی پیدا کرده؟
اگر ما تاریخ رو ببینیم، حالا حداقل تاریخ اسلام رو، اونجایی که امت پشت سر ولی خودش هست، حالا چه ولی معصوم باشه مثل پیامبر اکرم و ائمه اطهار مثل امیرالمومنین، چه ولی فقیه باشه حتی در دوران غیبت، مثلا در جریان تحریم تنباکو، جریان میرزای شیرازی و جریان‌های مختلفی که در اسلام و در طول این 1400 سال رخ داده، نشون میده اونجایی که امت و ولایت با هم هستن و پشت سر هم هستن، دشمن نمیتونه کاری بکنه و اینا کار رو پیش میبرن، مثل خود وجود انقلاب و استمرار انقلاب. اونجایی که امت در صحنه نباشن یا فاصله انداخته باشن بین امت و امامشون، اینجا به تبع دشمن میتونه خیلی از شاید سوء استفاده بکنه. ما کم نداشتیم در طول تاریخ، مثلا شهید مدرس شما ببینید، یک فقیه برجسته است که حضرت امام بارها از ایشون یاد کردن و تجلیل کردن و گفتم من میرفتم تو مجلس و مذاکراتشون. اگه آدم نگاه کنه به مذاکرات ایشون و صحبت‌های ایشون که چاپ شده پخش شده، می‌بینه کم از امام به تعبیری نداشته ایشون. ولی خب چون امت نبوده در صحنه، ارتباط برقرار نبوده، توجیه نبوده، تک و تنها مون، لذا ایشون رو تبعید کردن، شهید کردن که هیچ خبری هم نشد. در حالی که حضرت امام چون امت پشت سرش بود، از 15 خرداد تا ایشون رو دستگیر کردن، خب یه قیامی شد 15 خرداد تا ایشون رو تبعید کردن، اتفاقات دیگه ای افتاد در کشور و بعد از انقلاب همینطور. این پیوند امت و امام راهگشاست. اگر این سزل مکتب امت امام این سزل پر رنگ باشه، قوی باشه، همیشه اینا پیش رو هستن و الا آسیب میبینن. ما مثلا در جریان عاشورا میبینیم امام هست، مکتب هست، ولی امت حضور نداره، امت رفته طرف مقابل امام، در صفحه مخالف ایستاده، صفحه دشمنی، طب آسیب میبینه دیگه، پیشرفتی حاصل نمیشه. این یه نمونه است. در مدت زمان حکومت پیامبر اکرم در 10 سال مدینه ببینید 60-70 تا چقدر بیشتر غزه و سریه و جنگ و اینا داشتن دیگه، دفاع و درگیری و اینا. تو این مدت خب اسلام هم پیشرفت کرده، از یه محدودیتی که در مکه بوده 13 سال بروز و ظهور داشته در اون عصر خودش. علتش این بوده که امت پشت سر پیامبر اکرم بوده، اون جایی که بودن موفق شدن. از جریان بعد از رحلت ایشون، جریان قدیم که به جاش صقیفه ایجاد میشه، فاصله میفته، آسیب میبینه ملت و امت و اسلام هر سه. درست. این خیلی برای ما میتونه درس باشه و عبرت باشه دیگه. دوره صفویه، دوره های مختلفی که در طول تاریخ ما نگاه کنیم همین رو میبینیم دیگه. همین مثلا در عراق شما ببینید 1000 سال تقریبا با اینکه شیعیان اونجا اکثریت داشتن، حالا گروه های مختلف، چه اهل سنت، چه نمیدونم ناسیونالیست ها، چه مثلا افراطی ها، چه مثل بعثی ها، اینا حاکم بودن. فاصله بین امت امام بوده، هر کاری دلشون خواسته کردن اونجا. انگلیس اومده نمیدونم چه کرده تا دوره آخر. ولی وقتی که امت به صحنه اومده پشت سر امامش، حتی یک کسایی مثل داعش هم اومدن اونجا، اینا رو از صحنه بیرون کردن دیگه. موفق شدم.
بله، خیلی متشکرم آقای اسلامی از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و با تو خداحافظی میکنم.
سلامت بشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:17 است. امروز 26 بهمن ماه سال 1401 هست. خب در بخش اول برنامه گفتگو کردم با یکی از کارشناسان سیاسی، جناب آقای اسلامی، پیرامون ملاقاتی که مردم آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز قیام مردم شهر تبریز با مقام معظم رهبری داشتم. خب سامانه پیامکی 301035 پل ارتباط مستقیم بین شما و ما هست. شما میتونید در سال پیامکی برنامه هم شرکت بکنید. به نظر شما توسعه روابط تهران و پکن چه ثمراتی برای کشور خواهد داشت؟ از طریق سامانه پیامکی 301035 به این سوال به صورت کوتاه پاسخ بدید. اسم خودتون و شهری که تون زندگی میکنید رو هم حتما برای ما قید بفرمایید. بریم سراغ موضوع بعد. ادعای انگلیس در ارتباط با ارائه اسناد قاچاق سلاح توسط ایران. گفتگو میکنم با جناب آقای محمد رضا فرغانی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما موضوع محترم و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای فرغانی، انگلیس مباحثی رو در خصوص قاچاق سلاح توسط ایران اعلام کرده و گفته این موضوع مغایر قطعنامه 2231 است. آیا یک جریان برای پرونده سازی جدید در برجام به راه انداخته؟
قطعا همینطوره و چیزی جز این نیست. البته این اقدام انگلیس مسبوق به سابقه است و چیز جدیدی هم نیست. از همون سالهای در روزهای اول تصویب این قطعنامه انگلیس بی‌شرمانه خیلی تلاش داشت به همراه فرانسه و آمریکا ایران رو ناقض این قطعنامه قلمداد بکنه و ادعاهایی رو هم مطرح کردن که در همون سال در سال 94 و 95 پاسخهای محکمی هم از طرف جمهوری اسلامی ایران به این ادعاهای واهی داده شد. اما خب از اونجایی که اینها میبایستی همچنان به توطئه‌های خودشون علیه جمهوری اسلامی ایران و ادامه بدن و با سندسازی‌های جعلی و واهی به اقدامات خودشون علیه ایران در مجامع بین‌المللی بپردازن، این بار انگلیس مجدداً با مطرح کردن مواردی که اصلا هیچ ارتباطی با مفاد قطعنامه داره نداره و هیچ ارتباطی نداره با قطعنامه، مواردی رو مطرح کرده، از جمله اینکه ما چند تا قایق رو در آبهای آزاد گرفتیم که توسط قاچاقچیان بین‌المللی، تعدادی موتور موشک و همینطور قطعاتی از موشک‌ها رو برای جاهای دیگه قاچاق می‌کردن و این رو می‌خواد به جمهوری اسلامی ایران نسبت بده، در حالی که اولا متن قطعنامه 2231 که فقط در ارتباط با مسائل هسته‌ای هست و اقدامات موشکی که مرتبط با فعالیت های هسته‌ای باشه در اونجا منع شده و تذکر داده شده، گفته شده و هیچ ارتباطی با مسائل غیر هسته‌ای و فعالیت های موشکی غیر هسته‌ای نداره. ولی خب اینها میخوان به زور این رو با فشار این رو ارتباط بدن و از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران نیازی به قاچاق کردن سلاح به جاهای مختلف نداره. جمهوری اسلامی ایران از با اقدامات قانونی خودش در هر جایی که منافع خودش باشه از منافع خودش حمایت میکنه و به مقابله با مخاطراتی که علیه منافع ما جمهوری اسلامی ایران باشه میپردازه. این مواردی هم که مطرح شده اولا هیچ معلوم نیست که مربوط به جمهوری اسلامی ایران باشه و در ثانی هیچ گونه سندی و مدرک محکمی دال بر ارتباط ایران و دست داشتن ایران در این موارد نیست و سوم این که این مواردی که گفته شده هیچ ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیکی که توانایی حمل سلاح هسته‌ای باشه نداره.
درسته. خب از در واقع روح این مطلب این برمیاد که دوستان، حالا دوستان که نه، این آقایون انگلیسی ظاهرا قصد دارن که پرونده ایران یه جورایی به شورای امنیت بکشونن یا تهدید این قضیه رو حداقل داشته باشن. حالا سوال من این هست، مشخصا در شورای امنیت چه نگاهی در این خصوص حاکم هست؟
ببینید مسلمه که کشورهای همپیمان و متحد انگلیس مثل آمریکا، فرانسه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و بعضی از کشورهای عضو غیر دائم شورای امنیت که با اونها متحد هستن، طبیعتاً به خاطر فشار این کشورها و یا نیازهایی که دارن شاید تبعیت بکنن، اما قطعاً نگاه روسیه و چین و برخی از کشورهای عضو غیر دائم شورای امنیت غیر از این هست و چنین دیدگاهی رو ندارن و ایران رو به عنوان ناقض نمیشناسن. به همین جهت تلاش اونها در شورای امنیت قطعا به نتیجه نخواهد رسید، کما اینکه ما در دو سه سال اخیر شاهد تلاش های مذبوحانه این چنینی از طرف انگلیس و آمریکا و فرانسه بودیم، اما خوشبختانه به هیچ نتیجه نرسیده و این یکی هم قطعا به نتیجه مطلوب اونها نخواهد رسید.
خب بعضی از کارشناسان معتقدند که خب سفر ریاست محترم جمهور به چین، اون هم در سطح هیئت عالی رتبه، و ملاقات با مقامات چینی از یک طرف، و خب اون قرارداد 25 ساله‌ای که بین ایران و چین امضا شده از طرف دیگر، اینها در واقع یک جورایی هول شدن، یک جورایی انگار به تکاپو افتادند که بخوان دوباره بحث برجام رو پیش بکشن و هزار و یک داستان دیگه. نظر شما چی هست آقای فرغانی؟
قطعا سفر جناب آقای رئیسی به پکن یک سفر تاریخی و تعیین کننده در سطح منطقه و جهان هست. این سفر باعث گسترش بیش از پیش روابط همه جانبه جمهوری اسلامی ایران و چین خواهد شد به عنوان دو کشور قدرتمند در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی، و که میتواند توازن سیاسی و نظامی و اقتصادی رو در جهان دچار تغییر و تحول بکنه. نحوه ارائه اخبار و گزارشات رسانه‌های آمریکایی و غربی در خصوص سفر جناب آقای رئیسی به پکن حاکی از این هست که اینها به شدت ناراحت و نگران هستند و نگرانی خودشون رو هم کتمان نکردن و نمی کنن. به همین جهت به دنبال مواردی هستند، راه‌هایی هستند که بتوانند جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشارهای غیر متعارف قرار بدن. طبیعی است که این هم میتواند یکی از اون راه‌ها باشه، یکی از اون همون اهرم‌ها هست، ولی همونطور که عرض کردم خدمتتون قطعا این تلاش انگلیس و آمریکا و متحدین غربی اونها به نتیجه‌ای نخواهد رسید، چون ترکیب شورای امنیت نشون دهنده این هست که در شورای امنیت رأی نخواهد آورد و حتی شاید پذیرفته هم نشه.
بله، خیلی متشکرم آقای فرغانی از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، تشکر شما و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا فرغانی، کارشناس مسائل بین‌الملل. خب شب شما بخیر باشه. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 19 تا حوالی ساعت 20 از طریق رادیو گفتگو پخش میشه. شما میتونید که وقت بذارید و برنامه مورد نظر خودتون رو حتما بشنوید. به هر حال تو این برنامه سعی میکنیم تا اونجایی که زمان به ما اجازه بده موضوعات مختلفی رو مطرح بکنیم و پیرامون اون با کارشناسان مختلف هم مباحثی رو داشته باشیم. خب شب شما بخیر. ساعت 19:27 است. بریم سراغ موضوع بعد. ارتقای امنیت جهان در تحکیم روابط تهران پکن. گفتگو میکنم با جناب آقای امین صبحی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای معظمی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید. آقای صبحی، روابط دو کشور که دوره جدیدی رو با سفر ریاست محترم جمهور به وجود آورد چقدر رهاورد امنیتی داره؟
بله، خدمت عرض کنم که خب همونطور که مقام معظم رهبری پیش از این گفته بودن که علائم زیادی در خصوص بحث تغییر نظم کنونی جهان وجود داره و به قولی با حاکم شدن این نظم جدید بر جهان میتونیم بگیم که آمریکا منزوی میشه، و با این تبیینی که در خصوص هندسه جدید نظم جهانی داشتن، نقشه آینده نظام بین الملل رو به نوعی حالا طراحی کردن، اتود زدن. میتونیم بگیم امروز با سفرهای رئیسی به چین ما شاهد به نوعی ظهور و تلالو نور این اتفاق هستیم. خب از قبل از شروع این سفر ما شاهد وقوع زلزله‌ای در عرصه بین الملل بودیم که به ویژه بعد از اینکه نشون داد، مشخص شد بحث سلطه کمرنگ شدن سلطه آمریکا توی منطقه و خیلی از کشورها که تا دیروز در مقابل آمریکا دست به سینه بودن به فکر اصلاح و بازنگری سیاستاشون در خصوص غرب افتادن. با این پیشینه ما می‌بینیم که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میاد میگه من در مورد اهداف این سفر صحبت نمی‌کنم، اما ایران برای سیستم بین‌الملل چالش‌های دیگه‌ای داره ایجاد می‌کنه، چالش‌هایی که آمریکا رو به شدت نگران